ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جبر و طارق یک ابر نفتکش بارگیری شده به مقصد سوریه را توقیف کرد. اتحادیه اروپا از رایزنی با طرف‌های باقی مانده در برجام درباره واکنش به اقدام اخیر ایران خبر داد. وزارت اطلاعات اظهارات وزیر اطلاعات درباره مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مقامات جبر و طارق میگویند پلیس دریایی این کشور صبح پنجشنبه با کمک نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا یک ابرنفتکش بارگیری شده به مقصد سوریه را توقیف کرده است. فابین پیکاردو، وزیر اول دولت جبر و طارق، دلیل توقیف این نفتکش به نام کریسوان را نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام کرد.
این تصمیم به دنبال اطلاعاتی که در اختیار دولت جبل الطارق قرار گرفت اتخاذ شد. کشتی گریسوان با این اقدام خود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. در واقع دلایلی داریم که نشان می‌دهد گریسوان محموله نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می‌برد.
خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعات شرکتی که مسیر کشتی‌ها را ثبت می‌کند می‌گوید که این سوپر تانکر از ایران به قصد یک پالایشگاه در سوریه به راه افتاده بود. بر مبنای این اطلاعات، نفتکش کریسوان به جای استفاده از کانال سوئز مسیر طولانی عبور از جنوب قاره آفریقا و ورود به دریای مدیترانه از طریق جبل الطارق را برگزیده بود. خبرگزاری رویترز می‌گوید اسناد این نفتکش به نام حمل نفت عراق ثبت شده بود که با پرچم کشور پاناما تحت مدیریت یک شرکت سنگاپوری تردد می‌کرد. اما در همین زمینه سرپرست وزارت خارجه اسپانیا می‌گوید بریتانیا به دنبال درخواست آمریکا ابرنفتکش حامل نفت به سوریه را توقیف کرده است. یوزف بورر روز پنجشنبه پس از انتشار خبر توقیف این ابرنفتکش گفت که اسپانیا در حال بررسی مدارک و اسناد مرتبط با این اتفاق بوده است. اسپانیا میگوید توقیف این کشتی در آب‌های این کشور روی داده است. اسپانیا با جبر الطارق درباره آب‌های سرزمینی اختلاف دارد. جبر الطارق در قومیت بریتانیا قرار دارد. اتحادیه اروپا از رایزنی با طرف‌های باقی مانده در برجام برای بررسی واکنش به اقدام اخیر ایران در افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. یکی از سخنگویان فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه با اعلام خبر به آسوشیتد پرس گفت از ایران خواستیم تا اقدامات اخیرش را متوقف کند و از انجام اقدامات بیشتر که توافق هستی را تضعیف می‌کنند اجتناب کند. حسن روحانی روز چهارشنبه خبر داد که جمهوری اسلامی ایران از 16 تیر ماه میزان غنی‌سازی اورانیوم را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که به گفته او نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن ابراز نگرانی از کاهش تعهدات اتمی ایران به این کشور توصیه کردند که از اقداماتی که موجب تضعیف برجام می شود خودداری کند. وزارت اطلاعات اظهارات منتشر شده به نقل از وزیر اطلاعات درباره مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که محمود علوی چهارشنبه شب در شهر قائمشهر گفته بود که در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا و با اجازه رهبر جمهوری اسلامی ایران، مذاکره میان ایران و آمریکا انجام خواهد شد. در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده که چنین اظهاراتی در سخنرانی وزیر اطلاعات بیان نشده است. با افزایش تنش میان ایران و آمریکا، کشورهای مختلف خواستار میانجیگری میان تهران و واشنگتن و فراهم کردن امکان مذاکره میان دو کشور شدند. در همین زمینه رادیو تلویزیون دولتی ترکیه از رئیس جمهوری ترکیه نقل کرده که آماده است برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه مشترکی برای حل مشکلات بین تهران و واشنگتن میانجیگری و با علی خامنه‌ای و حسن روحانی گفتگو کند. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه از رجب طیب اردوغان نقل کرده که نخست وزیر ژاپن این پیشنهاد را مطرح کرده. درباره همین موضوع دقایق پیش گفتگوی داشتم با حبیب حسینی‌فر، کارشناس روابط بین‌الملل در آلمان که می‌شنوید.
در نظر بگیریم که میانجیگری آقای شینزو آبه به درخواست خود آقای ترامپ و توصیه اون انجام شد و خب با شکست روبرو شد در ایران. اون پاسخ نچندان دیپلماتیک و غیر متعارف رهبری ایران خواست آقای شینزو آبه رو ما دیدیم. اینه که آقای شینزو آبه به عنوان کسی که خودش مأموریت شکست خورده، نه به عنوان باز یکی از طرفای درگیری اومده و حالا از آقای اردوغان خواهش میکنه که بیا شما هم مثلا در این جریان مشارکت کن، یه مقداری خب نشون میده که اهمیتش بازم کمتر از اون کاری که خود آقای شینزو آبه میخواست بکنه به نیابت و نمایندگی اصلا مستقیم یکی از طرفهای بزرگ درگیری. از این جهتش در چارچوب مناسبات خود آقای اردوغان و ترکیه با دو طرف ماجرا، یعنی ایران و ترکیه، هم به نظر نمیاد که شانس آنچنان بزرگی داشته باشه، به خصوص که لزوماً هم به میانجی برنمیگرده، به کل موضوع و پیچیدگی مسائل بین ایران و آمریکا مربوط میشه که یک همچین میانجیگری حالا چه خود آقای اردوغان چه در مشارکت با آقای شینزو بتونه به نتیجه برسه.
آقای حسینی فرد، نخست وزیر ژاپن در دیداری که با آقای اردوغان داشته از او خواسته که بین ایران و واشنگتن دولت ترکیه هم میانجیگری بکنه. آیا این خودش معنا و مفهوم این نیست که از نظر ژاپن موضوع میانجیگری هنوز به طور کامل شکست نخورده؟
طبیعیه که این کشورهای غربی ژاپن نگران باشن و حداقلش اینه که این میانجیگری ها، این نوع تلاش ها رو در خدمت این بگیرن که هرچه دست کم از افزایش تنش جلو بگیره، یعنی یه مقدار زمان خدم باشه که بالاخره یک راه حلی پیدا بشه، یکی از طرفین یه مقدار تغییر موضع بده. اینی که عرض کنید خود آقای مکرون هم که در همین اجلاس 20 در ژاپن بود، اون هم با آقای ترامپ صحبت کرده بود که اگر میخواد بیاد با مقامات ایران صحبت بکنه و ما از یاد نمیبریم که آقای ترامپ هم از اون هم استقبال کرده بود که آقای مکرون هم میتونه بره صحبت بکنه. واقعش اینه که خروج ایران از برجام و معلق شدن همه این چیزایی که ظرف این چند سال شکل گرفته برای همه طرف ها و هم به لحاظ امنیتی، میدونیم که خب خروج ایران از اون این برجام اگر همینجوری بخواد ادامه بده و این تعهدات عملی بشه، هم بیش از پیش غرب و اروپا ژاپن اینها رو با مشکل مواجه بکنه که چه تدبیری در پیش بگیرند و هم که در اون منطقه اصولا میتونه روندی از تسلیحات و مسابقه تسلیحاتی و خصوص در زمینه اتمی را بندازه، همه کشورها در این جهت برن اون منطقه رو بیش از پیش بی‌ثبات بکنه که به خصوص برای کشورهای مثل همسایه دیوار به دیوار منطقه یعنی اروپایی ها خیلی میتونه عواقبی داشته باشه. به همه این دلایل خب نمیخوان قبول بکنند که این وضعیت شکست خورده یا برجام شکست خورده یا مسئله به پایان رسیده و همه دارن تلاش‌های حداقلی خودشون رو میکنن بدون اینکه لزوما چشم‌اندازی گشوده باشه.
چه تفاوتی بین ژاپن و ترکیه در بین دو دولت ایران و آمریکا وجود داره برای میانجیگری؟
بیش از اینی که ترکیه، ژاپن روابط مستحکمتر و قویتر و تنگاتنگتری با آمریکا داره تا با ایران و ما میدونیم که چه به لحاظ امنیتی به لحاظ اقتصادی مسائلی از این دست، ترکیه و واشنگتن خب روابطشون خیلی عمیق‌تر و تنگاتنگتر تا مثلا رابطه که ترکیه با ایران داره. از اون بعد ترکیه هم گرچه ستونی در ناتو هستش و روابط خب مستحکمی با غرب داشته، ولی هم اختلالاتی که ظرف این سالها در این روابط به وجود اومده، چه در بررسی درک متفاوتی که نگاه متفاوتی که ترکیه و آمریکا به مسائل منطقه‌ای از سوریه، عراق تا ایران و مسائل از این دست دارند، چه مسائل مربوط به خرید تسلیحاتی و نوع رابطه ترکیه با سوریه، مسائل مربوط به کودتای 2016 که آمریکایی‌ها رو متهم می‌کنه که شما از گلند دفاع می‌کنید، مسائل حتی مربوط به نقشی که در شکستن دوردن تحریم‌های ایران در دور اول تحریم‌ها داشته و حتی ترکیه به نوعی اون در این زمینه افرادی ازش در بازداشت هستن هنوز در آمریکا، همه اینها خب به نوعی اختلالاتی در رابطه با آمریکا و ترکیه ایجاد کرده. در این حال روابط ترکیه با ایران مستحکم‌تر شده در این سالها، چه به لحاظ روابطی که در زمینه انرژی، تامین انرژی ایران نقش بازی میکنه در ترکیه، در مورد ترکیه چه روابطشون در مورد عراق، جلوگیری از خودمختاری فرض کنید کردستان، یا مسائلی که در مورد قطر دارن هر دو کشور ایستادن پشت سر خطر در بحرانی که در خلیج فارس بین قطر و عربستان پیش اومده. در بسیاری از عرصه‌های دیگه در سوریه هم خب دارن همکاری میکنن. به همه این اعتبارها خب نقش ترکیه در قیاس با ژاپن خیلی روابط تنگاتنگ‌تری داره با تهران. ولی مجموعاً همونطور که اشاره شد مسئله اتمی ایران و این مسائل موجوداتی که بین ایران و واشنگتن وجود داره مسئله میانجیگری نیست. مسئله اینه که میانجیگرا زیاد بودن. خود عمان میتونه این نقش بازی کنه، عراق، خود اروپایی‌ها. ولی معضل و پیچیدگی مسائله که تا حالا نذاشته اینا به نتیجه برسه و کثرت میانجیگرها هم لزوماً چیزی رو حل نمی‌کنه.
گفتگو با حبیب حسینی فر، کارشناس روابط بین‌الملل در آلمان رو می‌شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
از پنجشنبه این هفته بزرگترین جشنواره جهانی موسیقی در یکی از ایالت‌های شرقی آلمان فعالیت سالانه خودش را آغاز می‌کند. این فستیوال تابستانی هر سال موسیقی یک کشور را مرکز ثقل خود قرار می‌دهد که امسال این جایگاه نصیب ایران شده. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
همپای وحدت آلمان در 29 سال پیش جشنواره جهانی موسیقی در شهر رودولشتات در ایالت تورینگن در شرق این کشور هم راه اندازی شد. این بزرگترین فستیوال تابستانی در اروپا از پنجشنبه این هفته میزبان هنرمندان انواع و اقسام موسیقی از 40 کشور دنیاست که نزدیک به 300 کنسرت در 30 جایگاه ویژه برگزار می‌کنند. به نوشته ی روزنامه ها شهر رودولشتات امسال هم مانند سالها پیش به صورت قرنطینه‌ای در آمده که هر روز نزدیک به 25 هزار دوستدار موسیقی را پذیرا می شود. این فستیوال موسیقی و آواز و رقص همه ساله یک کشور را هم در کانون توجه خود قرار می دهد که این جایگاه امسال نصیب ایران شده و به این خاطر نزدیک به 90 هنرمند موسیقی از داخل و خارج ایران را برای شرکت در جشنواره رودولشتات دعوت کرده. حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و ستار با دو گروهش به نامهای پردیس و تار و پود از میهمانان اصلی این جشنواره جهانی موسیقی در آلمان است. حمید متبسم، هنرمند ساکن ایران و هلند، همراه با اعضای گروه پردیس ابتدا با گروه 30 نفره ارکستر سمفونیک تورینگن قطعات سازی و آوازی اجرا می کند و در روزی دیگر با گروه تار و پود خود به خوانندگی وحید تاج در برابر هزاران تماشاگر برنامه متفاوتی ارائه می کند. از میان 10 گروه موسیقی که از داخل و خارج ایران به فستیوال موسیقی ملل در آلمان راه یافتند، یکی هم گروه همنوا از بوشهر است. اعضای 6 نفره این گروه دانش آموخته رشته موسیقی هستند و آنها طی سالهای اخیر نغمه ها و ترانه های بومی و محلی بوشهر را ضمن حفظ اصالتشان با تنظیم و آرایش نوعی ارائه کردند. گروه همنوا اخیراً هم در شهر کلن آلمان کنسرتی اجرا کرد و خواننده آن باران مظفری درباره حال و هوای ترانه های بوشهری اینطور به ما گفت.
از کوچیکی که مامان و مادر بزرگم میخوندن و من به آوای بوشهر و اینا یه ذره آشنایی داشتم. از ترانه‌های قدیم بوشهر ما مثلا میریم از اون زنای قدیم پیدا میکنیم تو محله‌های خودمون، شعرها رو ازشون میگیریم. آیه زالپور یا آیه دشت نژاد او شعرها رو ریتم و آهنگ همونه آهنگسازی میکنن که زیباتر بشه.
این در واقع آرایشش میکنه.
آره آرایشش میکنن، درست.
حال و هوای این تصانیری که شما خوندین چه هست، چه میگه؟
چون من خودم کلن دوست داشتم آهنگای شادمانی بوشهر رو بیارم. آهنگای شادمانی بوشهر توسط زن اصلا خونده نشده بود و ما بیشتر آهنگایی که تو عروسی ها مجالس بوشهری ها میخونن داریم احیاش میکنن، ما انتشار میدیم. بیشتر در مورد یار عشق و دوست داشتن و از جدایی خبری نیست، نه فقط بس.
علاوه بر گروه بوشهری همنوا، گروه موسیقی دیگری از چابهار به نام ساحل مکران، گروه حبیب مفتاح از پاریس، گروه داماهی از استان هرمزگان، علی غمسری آهنگساز و نوازنده تار و گروه شاهین نجفی از آلمان هم از جمله دیگر میهمانان دعوت شده به بزرگترین جشنواره جهانی موسیقی در آلمانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.